بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در عرایض گذشته عرض کردم که برنامه علماء شیعه در طول تاریخ اولا تبیین حقیقت بوده و دفاع از تشیع، ثانیا دعوت بوده به کتاب و سنت و پر واضحه که اگر عمل بشود به کتاب و سنت هرگز اختلافی پیش نمیاد. سبب این اختلافات چه در اصول چه در فروع هوای نفسه، عمل به رأیه در مقابل کتاب و سنت، طلب دنیاست، طلب شهرته. اینها هستن کسانی که سبب اختلاف شدن بین مسلمین. این مطلب کلی را قبلا عرض کرده بودم، اما مصادیق این مطلب کلی به مرور باید عرض بشه. نمیخوام کلام آخر را در اول بگم، میخوام شما را آماده کنم، یه حالت منتظری داشته باشید تا ببینید من چگونه حقایق را عرض خواهم کرد با منابع دست اول. مطلب دومی که عرض می کنم عبارت از اینه که ریاست در مکه از روز اول با بنی هاشم بوده و این چیزیست که برای قبائل عرب، قبائل قریش قابل تحمل نبوده. حالا میبینن که نبوت هم پیدا شده در بنی هاشم، نبوت هم پیدا شده. این بیشتر اونها را حساس کرده بود و در صدد دشمنی و مخالفت قرار گرفتند. قبائل قریش با وجود اختلافاتی که فیما بینشون وجود داشته همشون متفق شدند بر اینکه بر علیه پیغمبر اکرم و دین اسلام قیام کنند. در این بین کسانی آمدن گفتن به این که ما اسلام می آوریم به شرط این که بعد از شما ریاست از آن ما باشد. پیغمبر اکرم در اون شرایط سخت، شرایط تنهایی در مکه در اوائل بعثت به اینها جواب رد دادن، فرمودن لیس الامر بیدی بل الامر بید الله یضعه حیث یشاء. این در منابع دست اول موجوده. اونا رفتن به کارشون، ولیکن جمعی دیگر که در ارتباط بودن با اهل کتاب، اینا مشرکین بودن، اینا بت پرست بودن، اما با اهل کتاب در مکه در ارتباط بودن. اینا فهمیده بودن که کار پیغمبر اکرم پیش می رود و دعوت ایشون مورد قبول واقع خواهد شد. آمدن دیگه شرطی هم مطرح نکردن، به همون نیت و به همون قصدی که بعد از پیغمبر اکرم ریاست را تصاحب بکنن آمدن جزء اصحاب پیغمبر اکرم در مکه قرار گرفتند. این چیزی نیست که بنده عرض میکنم، اولش از قرآن مجید استفاده میشه، بعد ادله و شواهد دیگری که داریم. خود قرآن مجید در سوره مدثر که از سوره های اوائل اسلام و بعثت هست، که در مکه مکرمه این سوره نازل شده، در این سوره مبارکه مردم مکه در اون زمان تقسیم شدن بر چهار قسم. نگاه کنید قرآن مجید را. یک قسم کسانی بودن که مشرک بودن، کفار بودن، این در خود قرآن در آیه مبارکه است. یک قسم کسانی بودن که ایمان آوردن به پیغمبر اکرم، مثل حضرت ابو طالب علیه السلام، مثل حضرت حمزه، حضرت امیر سلام الله علیه، این جمعی که ایمان آوردن حقیقتاً و تا آخرم با پیغمبر اکرم بودند. اسم سوم مردمی بودند که اهل کتاب بودند، یهود بالخصوص در مکه اینا موقعیت داشتند. قسم چهارم الذین فی قلوبهم مرض، الذین فی قلوبهم مرض کیا هستند؟ در زمانهای گذشته اون وقتی که حال و حوصله داشتم، حدود 20 تا بلکه بیشتر، قریب 30 تا تفسیر از تفاسیر اهل سنت را در ذیل این آیه مبارکه نگاه کردم که این الذین فی قلوبهم مرضون در مکه اون وقت اینا کیا بودن؟ اساسا مقصود چیه؟ الذین فی قلوبهم مرض، تحقیقا به شما عرض میکنم، همین کسانی که آمدن جزء اصحاب رسول الله قرار گرفتن در مکه و قصد اینها و هدف اینها ریاست دنیوی بعد از پیغمبر اکرم و تصاحب خلافت بعد از رسول الله بوده، همینا هستن الذین فی قلوبهم مرض. ولیکن عرض کردم حرف آخر را نمیخوام اول بگم، صبر بکنید. اینها با پیغمبر اکرم بودن و با حضرت هجرت کردند به مدینه و تا آخر با رسول الله بودند، اما هرگز با قریش که بنای جنگ با پیغمبر اکرم گذاشتند از مکه تا آخر عمر پیغمبر اکرم بناشون در این بود به ریاست بنی امیه، هرگز این قوم الذین فی قلوبهم مرض با اونها درگیر نشدم. بلکه نه فقط فرار می کردند در جنگ ها، نه فقط، بلکه با اونها هماهنگ بودند. اینایی که عرض می کنم کلمه به کلمش حساب شده است، اما در ظاهر جزء اصحاب رسول الله بود. مطلب سوم این است که وقتی آیه مبارکه و انذر عشیرتک الاقربین نازل شد، پیامبر اکرم دعوت کردن بزرگان بنی هاشم را. او شرحی داره که انشاءالله بیان خواهم کرد در آینده در جای خودش، اما اون چه که الان میخوام عرض کنم اینه که نتیجه این جلسه ابلاغ چه مطلب شد. خدا، رسول خدا، ولایت و امامت امیرالمؤمنین، این شد نتیجه این جلسه که شاید در همین امشب یکی دو تا از روایاتش رو بخونم براتون. میخوام این جهت را عرض کنم که اون کسانی که ناراحت بودن از این که در بنی هاشم نبوت پیدا شده، الان ناراحتیشون دو برابر شد که امامت و خلافت هم در بنی هاشم است بعد از رسول الله. اینا کسانی هستند که آمدن اسلام آوردن به جهت این که بعد از پیغمبر اکرم تصاحب بکنن ریاست را و خلافت را. حالا دارن میبینن که نه فقط نبوت در بنی هاشم پیدا شد، امامت و ولایت هم در همینجا پیدا شد. پیغمبر اکرم بعد از این جریان و انذر عشیرتک الاقربین دیگه مأموریت یافتند که بیان بکنن لیس الامر بیدی بل الامر بید الله یرعه حیث یشاء یرعه حیث یشاء. دیگه عملا بیان داره میشه، ابلاغ کردن پیغمبر اکرم روز به روز در هر واقعی، در هر جریانی، در هر مناسبتی تا روز غدیر خم که دیگه بیعتم گرفتن از مردم. حالا حساب بکنید ببینید اون کسانی که آمدن فی قلوبهم مرضون بوده، آمدن اسلام آوردن تا بعد از پیغمبر اکرم تصاحب بکنن ریاست را، همون شرطی که اونا داشتن که رسول الله قبول نکردن و اونا رفتن، اینا به همون جهت آمدن اما تظاهری به این شرط نکردن. ولیکن یافتیم در منابع دست اول که تصریح دارن به این قضیه. اساساً به قول امروزی ها تزشون این بوده که امامت و ولایت در بنی هاشم بعد از رسول الله نباشد. اینا رو بیان خواهم کرد. این که عبدالله ابن سبع حقیقت داشته باشه یا نداشته باشه برای ما هیچ مهم نیست، اما بر اساس منابع اهل سنت محال است که بتوانند ثابت کنند وجود چنین آدمی را که این همه تحولات در عالم اسلام و در جامعه اون روز ایجاد کرده باشه، محال اثباتش. ما تحقیق کردیم، اما بنابر منابع خودمون، بله، در رجال کشی دارد که عبدالله ابن سبع کسیست که عبدالله ابن سبع اون کسیست که شهره دقت میکنید کلمه شهره است، شهره وصایت علیین، شهره براءت را از اونهایی که تصاحب کردن بعد از پیغمبر اکرم خلافت را شهره. در کتاب شیخ سعد بن عبدالله اشعری قومی که در فرق نوشته شده که چاپم شده این کتاب، سعد بن عبدالله اشعری در تاریخ 301 وفاتشه، 301، خیلی قدیمه، او هم همین عبارت را دارد که عبدالله ابن سبع شهر القول به امامت علیین و البراءت من اعدائه، شهر. کلمه شهر یعنی مشهور کرد این داستان را، ولایت و براءت را شهرت داد عبدالله ابن سبع، نه اینکه جعل کرد. ببینید چقدر تفاوت داره. علنی کرد ولایت امیر المؤمنین و حقانیت امیر المؤمنین را، و علنی کرد براءت از کسانی که تصاحب کردند امامت و ولایت را، حکومت را بعد از پیغمبر اکرم. علنی کردن کجا؟ جعل کردن کجا؟ این که عبدالله ابن سبع مؤسس باشه یا عبدالله ابن سبع شهرت داده باشه این قضیه را، مشهور کرده باشد، مطرح کرده باشد در جامعه که ایها الناس اون چه که واقع شده است بعد از پیغمبر اکرم این باطل است، پیغمبر اکرم وصی دارند، وصی پیغمبر اکرم علی ابن ابی طالب است. دقت میکنید که چقدر ملعنت به خرج دادند و شیطنت کردند آیون و متهم میکنند شیعه و تشیع را و اباطیلی را به ما نسبت میدهند که ما همچنان وظیفمون این است که حقایق را تبیین کنیم و دفاع کنیم از شیعه و تشیع. این شخص بنابر این عباراتی که خوندیم اولین کسی است که ولایت و براءت را مطرح کرده در جامعه مسلمی. خودشون میگن در حدود سال 30 قمری آمده به مدینه، یعنی 20 سال بعد از پیغمبر اکرم عبدالله بن سبع پیدا شده در مدینه منور. او آمده ولایت و براءت را مطرح کرده در جامعه اون روز. انشاءالله در مباحث آینده خواهم گفت که عده کثیری از صحابه پیغمبر اکرم، چه از مهاجرین و چه از انصار، خصوصا از مهاجرین، اینا کسانی بودن که اخفا می کردن فرمایشات پیغمبر اکرم را درباره امیرالمومنین، کتمان می کردن، نقل نمی کردند. در منابع دست اول یافتم و نوشتم چاپ شده که حتی حدیث غدیر را با اون عظمت وقتی به اون شخص مراجعه می کردن که آقا برای ما حدیث غدیر را روایت کن، سعد بن ابی وقاص یکیشونه، حاضر نشد روایت کنه، با التماس و خواهش از سعد بن ابی وقاص توانستن حدیث قدیر را بشنبن. اونا کتمان می کردن. اصحاب پیغمبر اکرم که شیعیان امیرالمؤمنین بودند، اینها هم در شرایط اون روز جرأت بر ملا کردن این قضایا نداشتن. عبدالله ابن سبع آمد این جرأت را پیدا کرد و این قضایا را علنی در جامعه اون روز مطرح کرد. بله، بنابر نقلی که خوندیم از شیخ سعد بن عبدالله اشعری قمی و از صاحب رجال کشی و بعضی از بزرگان قدیم ما تصریح دارن به این معنا. بله، ما وظیفه داریم حقایق را بیان بکنیم و هرگز جسارت نمی کنیم، چون به ما فرمودن که جسارت نکنیم. بسیار خوب، بزرگترها امر کردن، ما متوعد کنیم. مطلب دومی که ما داشتیم، علاوه بر دعوت، علاوه بر دفاع، این بود که دعوت کنیم به کتاب و سنت. آمد عبدالله ابن سبع علنی کرد وصایت امیرالمؤمنین را، علنی کرد. بنابراین وصایت امیرالمؤمنین بوده، او آمد علنی کرد این قضیه را، شهر مشهور کرد بین مسلمین. حالا براتون چند تا حدیث بخونم که وصایت امیرالمؤمنین از منابع دست اول اهل سنت و این که تشیع را پیغمبر اکرم تأسیس کردند، نه عبدالله ابن سبع. عبدالله ابن سبع آمد این داستان را شهرت داد، تشیع را منتشر کرد. شما دقت بکنید، بعد از 20 سال از رفتن پیغمبر اکرم، عبدالله ابن سبع آمده باشه به مدینه، در اون تاریخ جوانهایی بودن که پیغمبر اکرم را ندیدن، در اون تاریخ جوانانی بودند که هنوز وارد این معرکه ها نشده بودند. توانست عبدالله ابن سبع بنابر نقل این مورخین که این جوانان اون زمان را که تعبیر میکنن از اینا به تابعین، اینا را آگاهی بده، نسبت به امیر المؤمنین. تشیع این نیست که عبدالله ابن سبأ ساخته باشه. ببینید این حدیث را، حدیثی است که احمد ابن حنبل روایت کرده در کتاب فضائل الصحابه، طبرانی در کتاب المعجم الکبیر، ابن عساکر در تاریخ دمشق، محب الدین طبری در کتاب الرياض النظيره، ابن حجر مکی در کتاب الصواعق المغرقه، اینا به سند روایت میکنن عن علی علیه السلام قال شکوت الى رسول الله حسد الناس الی. دقت کنید، اینا بزرگن، دارن به سند روایت میکنن که پیغمبر اکرم حیات داشتند و مردم نسبت به امیر المؤمنین حسد می‌ورزیدند و امیر المؤمنین آمدن شکایت کردند پیش رسول الله حسد مردم را. شکوتو الى رسول الله حسد الناس الی، فقال صلی الله علیه و آله اما ترغا ان تكون رابع اربعه، اول من يدخل الجنه انا وانت والحسن والحسين وازواجنا عن ايماننا وشمائلنا ودرارينا خلف ازواجنا وشيعتنا من ورائنا و شیعتنا من ورائنا. پس تشیع را کی درست کرده؟ پیغمبرک، نه عبدالله ابن سبأ. و شیعتنا من ورائنا. حدیث دیگه، ابو نعیم اصفهانی روایت کرده، ابن عساکر، خطیب بغدادی و غیر اینها روایت کردند که پیغمبر اکرم فرمودند به امیر المؤمنین انت و شیعتک فی الجنه، انت و شیعتک فی الجنه. در یک حدیث دیگر طبرانی روایت کرده در المعجم الاوسط، همه این کتاب رو ما داریم، همه این منابع الان در اختیار ما هست، در کتاب المعجم الاوسط روایت کرده ابوبکر هیثمی در کتاب مجمع الزوائد روایت کرده، دیلمی روایت کرده در کتاب فردوس الاخبار، ابن حجر مکی، متقی هندی و غیر اینها روایت کردند که پیغمبر اکرم فرمودند یا علی انک ستقدم علی الله، تو وارد میشی بر خداوند متعال، و شیعتک، شیعیان شما هم راضین مرضیین. در ذیل آیه مبارکه ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریه، این آیه در سوره البینه است، نگاه بکنید در تباشیر، اولئک هم خیر البریه را پیغمبر اکرم فرمودند انت و شیعتک، یا علی انت و شیعتک، اولئک هم خیر البریه. طبری در تفسیرش روایت کرده، ابن عساکر روایت کرده، ابن مردویه روایت کرده، دیلمی روایت کرده، جلال الدین سیوطی روایت کرده، ابن حجر روایت کرده، آلوسی در تفسیرش، شوکانی در تفسیرش، در زیل این آیه مبارک. جالبتر اینه که حدیثی را براتون بخونم از جابر ابن عبدالله انصاری. میگوید نزد پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله نشسته بودیم، فاقبل علی، علی آمد، فقال النبی والذی نفسی بیده، این قسم پیغمبر اکرم بوده، در خیلی از روایات این چنین پیغمبر اکرم قسم می‌خوردن، والذی نفسی بیده ان هذا و شیعته لهم الفائزون یوم القیامه. این پیغمبر اکرم فرمودن، آیه نازل شد، ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات اولئک هم خیر البریه. جابر میگوید، جالبه، فکان اصحاب محمد، فکان اصحاب محمد صلی الله علیه و آله اذا اقبل علیون، هرگاه علی را ببینن، قالو قد جاء خیر البریه. نگاه کنید به تفسیر شوکانی، نگاه کنید به تاریخ دمشق ابن عساکر، به منابع دیگر نگاه کنید، این روایت موجوده. جالبتر اینه که پیغمبر اکرم درختی را تصویر میکنن، شجره ای را تصویر میکنن، میفرمایند که انا الشجره و علی و انا الشجره و فاطمه تو فرعها، شاخه این درخت، و علیون لقاحها. اینا نکته داره ها، از امیرالمومنین تعبیر شده به لقاح، از حضرت زهرا فرع این درخت، شاخه این درخت. چه نکته ای در اینجا هست خارج از بحثه و الا عرض می کردم براتون. و علیون لقاحها و الحسن و الحسین ثمرتها، میوه این درخت، و شیعتنا ورقها، ما که شیعیان اهل بیت هستیم جزء درختی هستیم که این درخت پیغمبر اکرم است و حضرت زهرا و امیرالمومنین هم در این درخت، ما هم جزء این درختیم، ما ورق برگهای این درختیم. خب این روایت در کجاست؟ در مستدرک حاکم، در کتاب الاصابه ابن حجر عسقلانی، در کتاب الدر المنثور جلال الدین سیوطی. خب اگر اینا اتباع عبدالله ابن سبع باشن که خیلی خوبه، اینا شاگردان عبدالله ابن سبع هم، همه اینا به عهده میگیرید شما آقایون که میگید عبدالله ابن سبع ساخته تشیع را، پس همه اینا سبعی هم، اتباع عبدالله ابن سبع هم، شاگردان او هستن، یا اینا احادیثی است که به سندها در کتاب‌های معتبر خودتون نقل شده و اینا بزرگان شما هستند. پس تشیع ساخته عبدالله بن سبع و اما این که عبدالله بن سبع شایع کرد این که وصی رسول الله علی است، نه دیگری که در صحیفه ساخته شد. وصی رسول الله امیر المؤمنین است. این عبدالله بن سبع اگر گفته باشه خیلی خوب کرده، دستش درد نکنه، خیلی هم خوب کرده. در منابع دست اول خود آقایونه، یک موردش را براتون بخونم یا بیشتر، که در تاریخ طبری آمده به سند نقل میکنه همین آیه مبارکی قبلا اشاره کردم و انذر عشیرتک الاقربین، که وقتی این آیه نازل شد پیغمبر اکرم بزرگان بنی هاشم را دعوت کردند، برای اینها غذایی ترتیب دادند و اینها آمدند در اونجا حضور پیدا کردند. پیغمبر اکرم فرمودند که انی قد جئتکم بخیر دنیا والآخره، من شما رو دارم دعوت میکنم به اون چه که خیر دنیا و آخرت شماست. وقد امرنی الله تعالی ان ادعوکم الیه، خدا به من امر کرده که شما رو دعوت کنم. فایکم یعازرونی علی هذا الامر، چه کسی از شماها میاد با من همکاری کنه در امر رسالت من؟ علا ان یکونه اخی و وصیی و خلیفتی فیکم. و وقت امیر المؤمنین بلند شدن گفتن انا یا رسول الله، انا یا رسول الله. حضرت فرمودن بنشین. برای بار دوم انا یا رسول الله، بنشین. برای بار سوم انا یا رسول الله، بنشین. این بود که عرض کردم اون جلسه ما حصلش سه مطلب شد: خدا، رسول، علی ابن ابی طالب بعد از رسول الله. او وقت طبری روایت میکنه در منابع دیگر هم هست: فقام القوم یضحکون. این آقایون بزرگان بنی هاشم بلند شدن از جاشون، میخندیدن، رو کردن به ابو طالب، ابو طالب علیه السلام، گفتن قد امرک ان تسمع لابنک و تطیع. امر شد به شما که مطیع فرزندت باشی. پس امر است از خداوند متعال که از امیر المؤمنین باید اطاعت شود. خب اینا عرب بودن دیگه، از این کلام پیغمبر اکرم ولو ایمان نیوردن، بلند شدن رفتن بیرون، اما خطاب کردن به ابو طالب که ببین دستور دادن به تو که مطیع فرزندت باشی. دقت میکنید؟ این در تاریخ طبریه. از منابع دیگرم میخواید؟ پس امیرالمؤمنین وصی رسول الله بوده از روز اول. شاید هنوز عبدالله ابن سبع به دنیا نیومده بوده، و مطلب دیگری که باز خوندن داره انصافاً و گفتن و شنیدن داره انصافاً. شاید خیلی از شیعیان ندونن که صبح روزی که صبح شبی که امیرالمؤمنین را به خاک سپردند، صبحش امام مصطفی سلام الله علیه در مسجد کوفه جلسه ای تشکیل دادند، مردم هم جمع بودن. خب صبح دفن امیرالمؤمنین دیگه، در اونجا خطبه ای دارن امام مجتبی سلام الله علیه. این خطبه از امام مجتبی خیلی ارزنده است و مشتمل است بر مطالبی مهم که بنده در زیر آیه مودت رساله‌ای که نوشتم چاپ شده، این خطبه را آوردم، روایت‌هاشو ذکر کردم، تصرفاتی که در این خطبه کردند اونجا اشاره کردم، چگونه تحریف خواستن بکنن این خطبه را. اون در اونجا، حالا همه خطبه را بخونن یا یک تیکش را که مربوط به وصیت، همه شو میخونم. لقد قبض فی هذه اللیله رجل لم یسبقه الاولون ولا یدرکه الاخرون وقد کان رسول الله یعطیه رایته و یقاتل جبرئیل عن یمینه میکائیل عن یساره فما یرجع حتی یفتح الله علیه و ما ترکه علی ظهر الارض صفراء ولا بیضاء. اینا جمله جمله معنا داره. ای کاش میشد همین امشب یا در جلسه آینده شرح میکردم این خطبه را، اما انشاءالله بعده میدم در وقت مناسب شرح بکنم که امیرالمؤمنین ما ترک علی ظهر الارض صفراء ولا بیضاء، اما طلحه چقدر مال گذاشت، زبیر چقدر ثروت گذاشت، عبدالرحمن بن عوف چقدر ثروت گذاشت، عثمان چقدر ثروت گذاشت، از بیت المال چقدر دزدیدند، اما امیرالمؤمنین ما ترک علی ظهر الارض صفراء ولا بیضاء الا 700 درهم فضلت من عطائه اراد ان یبتاع بها خادما لأهله. ثم قال الحسن عليه السلام ايها الناس من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فانا الحسن ابن علي وانا ابن الوصي وانا ابن الوصي. خطبه مهم نیست، به جوری این خطبه اهمیت داره که بعضی از بزرگان محدثین کوفه ابا داشتن از نقل این خطبه، ابا داشتن از نقل این خطبه. راوی میگه یک سال رفت و آمد کردم پیش این آقای محدث بزرگ کوفه ابو اسحاق سبیعی. یادداشت بکنید، ابو اسحاق سبیعی گفت چی میخوای از من هی مرتب میاد، یک سال شده و آقا خطبه محسن مصطفی رو میخوام ازت بشنوم، تو که بودی شنیدی. ابو اسحاق سبیعی از محدثین بزرگ کوفه است. حالا این خطبه را کیا نقل کردن؟ چند تا آدرس براتون بگم. احمد ابن حنبل در مسندش روایت کرده، در فضائل الصحابه روایت کرده، طبرانی در کتاب المعجم الکبیر، باز طبری در تاریخش، حاکم در کتاب مستدرک، ابو یعلای موصلی در مسندش، بزار در مسندش، ابن حبان در صحیحش، ابو بکر هیثمی در مجمع الزوائد، و دیگران و دیگران این خطبه را روایت کردن. عرب بن الوصی امام مصطفی شاگرد عبدالله ابن سبع بودن، بازم روایت بخونم براتون. ابو بکر قطیعی از بزرگان محدثینه که توصیفش میکنن و تجلیل زیادی ازش میکنن، این به سند روایت میکنه به سلمان فارسی، سلمان فارسی سوال کرد از پیغمبر اکرم من وصیو، وصی شما کیه؟ من وصیو؟ قال یا سلمان من کان وصی موسی، وصی موسی کی بوده؟ قال یوشع ابن نون، قال رسول الله فان وصیی و وارثی یقضی دینی یا دینی و ینجز موعودی علی ابن ابی طالب. وصی من علی ابن ابی طالب. خطیب بغدادی روایت میکنه باز از سلمان، قال سألت رسول الله من وصيك؟ قال وصيي وموضع سري وخليفتي في أهلي وخير من أخلف بعدي علي بن أبي طالب. حافظ بغوي روايت ميكنه به سند صحیح خودش از بریده ابن الحصیب که از صحابه رسول الله، قال قال رسول الله لكل نبی وصی و وارث و ان علی وصی و وارث. ابن حجر عسقلانی که خیلی بهش اهمیت میدن متأخرین، او روایت میکنه در احوالات امیر المؤمنین در کتاب تهذیب و تحریم که پیغمبر اکرم فرمودن هادا وصیی و موضع سری و خیر من اترکو بعد. یک حدیث دیگر رو بخونم، انگار وقت داره تمام میشه، حیفه که نخونم این حدیث را. طبرانی روایت میکنه و ابو بکر هیثمی و جمعی از بزرگان اینها روایت میکنن که پیغمبر اکرم که ساعات آخر عمرشون بود، صدیقه طاهره وارد شدن بر پدرشون و ایشون شروع کردن به گریه کردن. فجعلت تبکی بکت حتی ارتفع صوتها، صدای ایشون صدای گریه ایشون هم بلند شد. فرفع رسول الله طرفه الیها، پیغمبر اکرم نگاه کردن به صدیقه طاهره، فقال حبیبتی فاطمه ما الذی یبکیکی، چرا گریه میکنی؟ حبیبتی فاطمه، قالت اخش الضیعت بعدک، اخش الضیعت بعدک. خیلی معنا داره این جمله که صدیقه طاهره در ایام حیات پیغمبر اکرم نگران بعد از پیغمبر اکرم بودن که چه به سرشون خواهد آمد. اخش الضیعت بعدک. فقال رسول الله، حالا میخوان پیغمبر اکرم آرام کنن صدیقه طاهره را، یا حبیبتی اما علمتی ان الله عز وجل اطلع الى الارض اطلاعة فاختار منها اباكی، خداوند متعال به زمین نگاه کرد، اختیار کرد از این مردم پیغمبر اکرم را، فبعثه برسالته ثم اطلع الى الارض اطلاعة. دوباره پیغمبر خداوند متعال به مردم نگاه کردن، فختار منها بعلکی، اختیار کرد خداوند متعال امیر المؤمنین را، و اوحا الیه، و به من امر کرد خداوند متعال، وحی نازل شد که شما را به زوجیت او در بیارم، یا فاطمه و نحن اهل بیت قد اعطانا الله سبع خصال، ما اهل بیتی هستیم که هفت خصلت خدا به ما داده که این خصلت ها را به احدی نداده است و بعد از ما هم به احدی نخواهد داد. انا خاتم النبیین و اکرم النبیین علی الله و احب المخلوقین الى الله عز وجل و انا ابوکی، یک، و وصیی خیر الاوصیاء و احبهم الى الله و هو بعدکی، شوهر شماست، خیر الاوصیاء، وصی من است، خیر الاوصیاء و احبهم الى الله و هو بعدك و شهیدنا خیر الشهداء و احبهم الى الله و هو عمك حمزه و منا من له جناحان اخضران يطير مع الملائكه في الجنه حيث شاء و هو ابن عمك و هو ابن عم ابيك و اخو بعدك و منا سبط هذه الامه و هما ابناك الحسن والحسين و هما سيدا شباب اهل الجنه. يا فاطمه والذي بعثني بالحق ان منهما مهدی و هذه الامه. تا آخر این حدیث که در این حدیث پیغمبر اکرم میخوان آرام کنن صدیقه طاهره را و این خصلت ها را بیان میکنن و فضیلت اهل بیت از پیغمبر اکرم و صدیقه طاهره و امیر المؤمنین و حسنین و حمزه و جعفر بیان می شود، و این که امیر المؤمنین وصی رسول الله است و خیر الاوصیاء است. اینا منابع دست اول خود این آقایونه. فعلا برای امشب و این جلسه اون چرا که عرض کردم کافی است. در جلسه آینده باز عرایضی خواهم داشت و از جهت ولایت و براءت احادیثی را نقل خواهم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.